24 عصر پنج شنبه 22 اسفند 1398 این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو در مجله‌ای که با مجموعی از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد با مرگ 75 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران به 429 تن رسیده است. او شمار مبتلایان را هم با افزایش 1075 نفر دیگر 10075 تن اعلام کرد. آقای جهانپور همچنین آغاز روند کاهشی ابتلا به کرونا در ایران را رد کرد.
هنوز شیب نزولی در نمودار ابتلا به بیماری ما نداریم. بیماری در حال افزایش از تعداد مبتلایان.
آمار روزانه وزارت بهداشت در حالی ارائه می شود که جمع‌آوری اظهارات مختلف مقام‌های رسمی محلی آمار کاملا متفاوتی را ارائه می دهد. بر اساس آماری که رادیو فردا از گفته‌های پراکنده مقام‌های مختلف ایران جمع‌آوری کرده، تا روز سه‌شنبه دست کم 927 تن در 30 استان ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جدید جان باختند. تدرس آدهانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که ویروس کرونا جدید به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده است.
WHO سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کرونا را به طور شبانه روزی پیگیری و ارزیابی کرده. ما بسیار نگران گستردگی و شدت شیوع جدی بیماری و میزان انفعال در برابر آن هستیم. بنابراین به این ارزیابی رسیدیم که کووید 19 بر اثر کرونا را بیماری همگیر جهانی اعلام کنیم.
بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، بیماری ویروس جدید کرونا هم‌اکنون 126 کشور جهان را فرا گرفته و تعداد مبتلایان در سطح جهانی از 128 هزار تن فراتر رفته. تعداد قربانیان مبتلا به این بیماری نیز دست کم 4700 تن گزارش شده است. مایک رایان مدیر عامل سازمان جهانی بهداشت سرعت پیشروی این بیماری در ایران را بسیار وخیم توصیف کرد. We have part
of our international team has already left Iran. بخشی از تیم بین المللی ما ایران را ترک کرده، اما یک تیم در محل باقی مانده و با مقامات ایران در تماس است. روشن است که وضعیت در ایران همچنان خیلی وخیم است و تعداد قربانیان و مبتلایان بسیار بالاست. هرچند میزان مراقبت‌های درمانی هم بالا رفته، اما ما خواهان باز هم بیشتر مراقبت‌ها از بیماران و حمایت‌های درمانی بیشتر هم در داخل ایران و هم از سوی جامعه بین الملل هستیم.
بیشترین تعداد ابتلا و مرگ ناشی از این بیماری بعد از چین در ایتالیا، ایران، کره جنوبی و اسپانیا گزارش شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه از درخواست کمک اضطراری به مبلغ 5 میلیارد دلار از صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با کرونا در کشور خبر داد. آقای ظریف در پیامی توییتری با نقل قول از مدیر صندوق بین‌المللی پول درباره ارائه سریع کمک‌های مالی به کشورهای آسیب دیده در اثر بیماری کووید 19 نوشت که بانک مرکزی ایران رسما خواستار دسترسی به این کمک‌ها شده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران هم در پیامی که در اینستاگرام منتشر کرد، پرداخت این پول را نشانه از ارزیابی ادعاها در کمک به کنترل کرونا خواند. رئیس صندوق بین‌المللی پول پیشتر از اختصاص مبلغ 50 میلیارد دلار برای کمک به کشورهای کم درآمد یا در حال توسعه خبر داده بود که در صف مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه از ممنوعیت ورود مسافران از اروپا به آمریکا به مدت 30 روز خبر داد.
برای جلوگیری از ورود موارد جدید بیماری ناشی از کرونا، تمام سفرها از اروپا به آمریکا را تعلیق می‌کنیم. این قانون از جمعه شب اجرایی می‌شود.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید اقدام پیشگیرانه کشورش در ممنوعیت ورود مسافران از چین در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا موثر بوده است. شمار جان باختگان ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا تا روز چهارشنبه به دست کم 37 تن و تعداد مبتلایان آن نیز به بیش از 1000 تن رسیده است.
سپاسگزارم از همکارم مهرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اگر می‌خواید از جزئیات بیشتر اخبار با خبر بشید، میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. اونجا خبرهای بیشتری رو هم در اختیار خواهید داشت، از جمله اینکه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه اعلام کرده که تولید الکل در ایران تا اطلاع ثانوی نیازمند اخذ هیچ گونه مجوز از این وزارتخانه نیست. اما بپردازیم به مجله بعد از ظهر رادیو فردا و ببینیم چه پیش رو داریم. نگاهی خواهیم داشت به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و جهان. درخواست ایران از بانک جهانی برای کمک به مبارزه با شیوع ویروس کرونا. آیا تحریم‌ها مانعی ایجاد خواهند کرد؟ پاسخ یک کارشناس را خواهیم شنید. و سری خواهیم زد به عراق، جایی که از دیشب شاهد حملات گوناگون بوده. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر مخبر شوید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سازمان بهداشت جهانی همه‌گیری جهانی ویروس کرونا رو اعلام کرده. همکارم بابک غفوری آذر که این خبر رو پیگیری کرده در استودیو همراه ماست. از آمار و ارقام جدید چه خبر بابک؟
آمار درباره ایران که همونطور که در خبرها شنیدیم، وزارت بهداشت ایران آمار رسمی که هر روز اعلام میکنه، امروز تعداد مرگ ها رو 75 نفر و تعداد مبتلایان رو 1075 نفر اعلام کرد. با این حساب بر مبنای آمار رسمی وزارت بهداشت تاکنون 429 نفر در ایران بر اثر این بیماری درگذشتن و 10075 تا هم مبتلا داره ایران. از ایران خبرهایی که میرسه، غیر از خبر مربوط به درخواست 5 میلیارد دلاری وام از صندوق بین‌المللی پول که مقام‌های ایران امروز خیلی تاکید کردن روش، هم رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، بعد محمد جواد ظریف بر روش تاکید کرد با یک پیام توییتری، و ضمن اینکه آقای ظریف در یک پیام توییتری دیگری خطاب به دبیرکل سازمان ملل خواستار لغو تحریم‌های آمریکا شد و گفت که تحریم‌های آمریکا باعث دردسر و مشکلات در مقابله با ویروس کرونا شده. ظرف یک ساعت گذشته خبرهایی از بازداشت چند چهره شناخته شده میرسه از ایران که به نظر میرسه دلایل بازداشتشون به اظهار نظرهای انتقادیشون برمیگرده در صفحاتشون در شبکه‌های اجتماعی درباره عملکرد مسئولان حکومت ایران در مقابله با کرونا. مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که پیشتر سابقه بازداشت داشت، و همینطور محمد مختاری، کاپیتان تیم فوتبال داماش گیلان که این در نوع خودش کم سابقه محسوب میشه که یک بازیکن به نسبت شناخته شده فوتبال، به دلیل اظهار نظری که در اینستاگرام خودش داشت در انتقاد از عملکرد مسئولان حکومت ایران در گیلان در مبارزه با بیماری کرونا و نحوه برخورد اونها، اعلام شده که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت کرده این افراد رو. نشون میده که اقدامات امنیتی مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره هر نوع اظهار نظر انتقادی که مطرح میشه در این زمینه همچنان مطابق قبلی ادامه داره. در دنیا اما به تدریج داره ابعاد مختلف فراگیری ویروس کرونا بر شئون مختلف زندگی در به ویژه اروپا و آمریکا تأثیر میگذاره و بر اقدامات دولت‌ها هم میافزایه. در نوع خودش دو سه تا خبر در ساعت‌های گذشته خبرساز بوده، از جمله اینکه کل تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا به دنبال اینکه یکی از بازیکنان بسکتبال این تیم مثبت اعلام شده تست کروناش، به دلیل اینکه از امکانات مشترک همدیگر اعلام استفاده میکنن، کل تیم رئال مادرید اسپانیا قرنطینه شده. اونور در ایتالیا یکی از بازیکنان تیم یوونتوس ایتالیا تست مثبتش اعلام شده، باعث شده که اونجا هم موضوع خبرساز بشه و حتی کریستیانو رونالدو اعلام میکنه که فعلا از پرتغال بر نمیگرده برای اضافه شدن به تیم یوونتوس. مسابقات لالیگای اسپانیا دست کم برای دو هفته کاملا لغو شده، اتفاقی که در آمریکا برای مسابقات بسکتبال NBA افتاده، اونجا هم مسابقات فعلا به تعویق افتاده. علاوه بر اون در اسپانیا اعلام شده که تست کرونا یک وزیر این کشور، وزیر دولت این کشور مثبت بوده، وزیر برابری اسپانیا. این اتفاقات در حالی داره میفته که به دنبال اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ممانعت از ورود شهروندان اروپا به آمریکا برای یک ماه. بازارهای مالی دنیا شاهد افت بسیار چشمگیری هستند از ابتدای صبح امروز تا کنون و بازارهای سهام در کشورهای مختلف اروپایی به ویژه داره افت‌هایی در حد 4-5% نشون میده. هنوز بازار مالی اروپا آمریکا آغاز به کار نکرده که تأثیر اونها در اونجا مشخص بشه. در ایتالیا که امروز به نوعی یک قرنطینه خیلی سخت‌تر داره اعمال میشه، تمام فروشگاه‌ها بسته شدن، به جز داروخانه‌ها و سوپرمارکت‌ها و حتی رستوران‌ها و کافه‌ها موظف شدن که به صرفاً ارسال غذا بپردازند. از خبرهای مثبت شدن ویروس کرونا برای برخی افراد شناخته شده باید به مثبت شدن تست تام هنکس و همسرش اشاره کنیم، بازیگر شناخته شده آمریکایی، که اون هم نشون میده بازار سرگرمی هم داره متاثر میشه. و همینطور اعلام نخستین کشته ها در چند کشور مختلف هست. در اتریش، لهستان، الجزایر اعلام شده و یونان که نخستین موارد کشته ناشی از ویروس کرونا داره ثبت میشه و در کشورهای مختلف اروپایی داره درخواست از این که مدارس تعطیل بشن ادامه پیدا میکنه و میتونیم اشاره کنیم مثلا به ایرلند و لهستان که در این زمینه اقدام کردن.
گویا کرونا به چک ریپابلیک هم رسیده، کشوری که ما در اون قرار داریم.
در جمهوری چک خب سختگیری ها ادامه داشت. امروز اعلام شده که دولت داره تصمیم میگیره که احتمالاً ساعت کار فروشگاه ها رو محدود بکنه به یک زمان مشخصی از 8 صبح تا 8 شب و همینطور ممنوعیت باز بودن مکان هایی که بیش از 10 نفر توشون جمع میشن و اعلام بکنه. که این علاوه بر اونه که مرزها را هم جمهوری چک اعلام کرده که سختگیرانه تر کنترل میکنه و از جمعه کنترل مرزی رو در مرزهای آلمان و اتریش آغاز میکنه.
و البته از دو روز قبل هم تمامی مدارس در کلیه در پراگ حداقل کاملا تعطیل هست. سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر. و اما همونطور که بابک هم اشاره کرد، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف با اشاره به دستور رئیس صندوق بین‌المللی پول برای ارائه کمک‌های مالی به کشورهای درگیر ویروس کرونا از این صندوق خواسته تا شرایط دسترسی ایران به این تسهیلات رو فوراً فراهم بکنه. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی درخواست 5 میلیارد دلاری ایران از صندوق بین‌المللی پول برای مقابله با کرونا رو مطرح کرده بود. ساعتی پیش در گفتگو با احمد علوی تحلیلگر مسائل اقتصادی از سوئد از او پرسیدم که آیا تحریم‌های موجود علیه ایران اجازه این کمک بانک جهانی رو به ایران خواهد داد؟
البته به این پرسش میشه از جنبه‌های گوناگونی نگاه کرد. در این مورد خاص با توجه کرد که به شرط اینکه جامعه بین الملل به پذیره، تحریم ها نمیتواند مانعی باشد برای اینکه ایران از این امکانات استفاده بکنه. اما مشکلی که پیش میاد این است که با توجه به اینکه در ایران فساد گسترده‌ای وجود داره و کدری اقتصادی هست، طبیعی است که در صورت اینکه تصویب بشه دادن این وام به ایران، کارشناسان بانک جهانی و مجامع جهانی کلا توجه دارن به اینکه چرا. برای اینکه من دادن منابع هر چند مثبت هست، اما شرط کافی نیست. شرط کافی اینه که اون کشور مخاطب بتونه از این منابع به شکل مثبتی استفاده بکنه و همچنین سازمان مدیریت و اون مؤسسات داخلی ایران این منابع رو در چارچوب اهدافی که اون وام براش گرفته بشه استفاده بکنند. متاسفانه در شرایط فعلی ایران ما میدونیم فساد و کدری اقتصادی به قدری است که بعید نیست این منابع گرفته بشه و در جای دیگه استفاده بشه، کما اینکه در چارچوب پروژه های دیگه اینجوری بوده. افزون بر این ما مشکل مؤثریت و مطلوبیت سازمان مدیریت داریم. منابع ممکنه داده بشه به ایران، اما تردید وجود داره که ایران بتونه به خوبی از اون استفاده کنه، کما اینکه از منابع داخلی ایران و در شرایط فعلی هم به شکل مطلوب و مؤثری استفاده نمیشه.
اما آقای علوی، رئیس کل بانک مرکزی در واقع این تضمین رو سعی کرده ارائه بده و گفته که بانک مرکزی از همه ابزارهای خودش در صورت دریافت این کمک برای پشتیبانی از ارائه خدمات به ایرانیان استفاده خواهد کرد. آیا تا به حال ایران تونسته تصویر قابل اعتمادی از خودش ارائه بده برای دریافت این کمک‌های جهانی؟
شاخص هایی که برای مؤثریت سازمان و مطلوبیت به کارگیری از امکانات وجود داره چنین چیزی رو تایید نمی‌کنه. بنابراین تردیدها زیاده، کما اینکه نه در این مورد بلکه بلکه در موارد دیگه هم بوده که دولت ایران تلاش کرده از منابع و امکانات مؤسسات بین المللی و از جمله بانک جهانی استفاده کنه، اما در اونجا تردید وجود داشته که این مؤسسات داخل ایران و مدیریت بتونن استفاده بکنن از منابع، به خاطر همون مطالبی رو که من خدمتتون گفتم، یعنی عدم مؤثریت سازمان و همچنین مشکلات داخلی ایران. بیاد ببینیم که همزمان در داخل ایران این ستیزه‌جویی بین‌المللی هم خودش مضاف بر علت به این معنی که جای شگفتیه که وقتی حاکمیت ایران در ستیز با نظام بین‌المللی هست و ارگان‌های بین‌المللی، چطوری هست که این درخواست میشه که از این منابع استفاده بشه؟
احمد علوی به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. به گزارش گروه ناظر حقوق بشر سوریه، 26 شبه نظامی سازمان هشت شبی عراق یا نیروهای بسیج مردمی شامگاه چهارشنبه در حمله هوایی در البوکمال، نقطه مرزی سوریه با عراق، در درون خاک استان دیر الزور سوریه کشته شدند. همزمان وزیر خارجه ایالات متحده هم با اشاره به حملات راکتی تازه به پایگاه تاجی عراق که به کشته شدن دو آمریکایی و یک بریتانیایی انجامیده، گفته این موضوع تحمل نخواهد شد. ساعتی پیش در گفتگو با حبیب حسینی، فرد تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، از او در مورد موقعیت فعلی عراق پرسیدم.
خب در عراق صرف نظر از این وضعیت ادامه اعتراض‌ها، بحران و تشکیل دولت، مسئله چالش به اصطلاح ایران و آمریکا هم در این کشور همچنان ادامه داره، به خصوص بعد از اون کشته شدن سردار سلیمانی و حملات متقابلی که ایران و آمریکا به هم کردند و به اصطلاح انتقام‌گیری که نیروهای نزدیک به ایران همچنان قولش رو میدند. این اتفاقاتی که داره میفته و ظرف این یک ماه گذشته، اونجوری که مقامات آمریکایی میگن 20 مورد حمله هم به مثلا مغازه آمریکایی صورت گرفته، همه اینها وضعیت رو در این کشور همچنان حساس و با یه سطح بالایی از تنش نگه داشته. و خب حمله‌ای که دیشب شده و یک سرباز بریتانیایی، یک سرباز آمریکایی و یک شهروند آمریکایی کشته شدن در اون پایگاه تاجی در نزدیکی بغداد، به نظر میاد که خب وارد یک فاز جدیدی کرده و همونطور که شما اشاره کردید، خب حمله متقابل البته تایید نشده ای از طرف نیروهای آمریکایی شده به اون مرکز هشت شبی در البوکمال. اینه که حالا بعدش این وضعیت چه شکلی ادامه پیدا بکنه و بحران بکنم سو بره، همچنان علامت سوال بزرگ.
خب این دقیقاً سوالی که من می‌خواستم ازتون بپرسم آقای حسینی، فقط با توجه به بالا رفتن تنش در روزهای گذشته و مخصوصاً صحبت‌های آقای پومپئو که گفته حمله به پایگاه تاجی عراق تحمل نخواهد شد، پیش بینیتون چه هست؟ فکر می‌کنید که این تنش‌ها تا کجا می‌تونه جلو بره و درگیری‌ها به کدوم سمت پیش خواهد رفت؟
چیزی که مسلمه اینه که آمریکایی‌ها وارد یک جنگ مستقیم یا حمله به خود ایران احتمالاً همچنان نخواهند شد، هم به اعتبار اینی که آمریکا در آستانه انتخابات اصولاً خود آقای ترامپ از قبل و به خصوص در آستانه انتخابات ابا داره که یک جنگ نسبتاً گسترده رو شروع بکنن با ایران. ضمن اینی که خب این ارزیابی هم دارن که تحریم‌ها داره کار خودش رو انجام میده و ایران بدون حمله نظامی و فشار نظامی هم بر صورت داره به نوعی با مشکلات اساسی روبرو میشه. به نظر میاد که اگر اقدامی بخوان بکنن همچنان در حوالی و حواشی ایران صورت میدن، حالا من لزوما در سطح کشتن سردار سلیمانی، ولی حمله به اون متحدان ایران، زدن مثلا اون پروبال هایی که ایران در منطقه داره، اینها میتونه در دستور کار باشه. در نظر بگیریم که خود وضعیت ایران در عراق هم آنچنان دیگه مساعد نیست، طوری که خب آقای شمخانی همین اخیرا رفته اونجا هم به علاوه تاثیرگذاری در روندهای مربوط به تشکیل دولت عراق، هم جمع و جور کردن متحدان ایران و اینی که اعتراضا رو به چجوری مثلا تمشیت بکنند اونجا. این به هر صورت خود ایران هم در عراق با وضعیت سابق و اون پایگاه گسترده گذشته روبرو نیست، نداره اون وضعیت سابق، و در سوریه هم همینطور. از این جهتش خود آمریکا یا آنچنان احتمالاً نواز سنگینی یا اتخاذ نخواهند کرد، چون می‌دونم که خود ایران هم در شرایطی نسبتاً ضعیفی قرار داره و این مسئله کرونا، مسئله تحریم‌های اقتصادی، اصلا پاشیدگی وضعیتش در منطقه و عقب کشیدنش از بسیاری از مواضع، اینها همه چیزایی که شاید ایجاب نکنه که بخوان حتما حمله سنگین رو علیه ایران ترتیب بدن.
آیه حسینی فرد، این سازماندهی جهانی که داره صورت میگیره در مورد این حملات به کجا خواهد انجامید؟ میدونیم که مایک پومپئو بلافاصله گفتگوی تلفنی داشته با آقای دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا و گفته که ما توافق داریم کسانی که مسئول این حملات هستن باید پاسخگوی اقدام خودشون باشن، و از سوی دیگه بحثایی داره مطرح میشه، شایعه هایی داره مطرح میشه در مورد اینکه این حملات از سوی اسرائیل صورت گرفته با حمایت آمریکا. این همداستانی در واقع کنار هم قرار گرفتن چند کشور مختلف در برابر آنچه داره رخ میده به عنوان حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا چطور؟ آیا میتونه در واقع ائتلافی رو بر علیه ایران در منطقه ایجاد کنه؟
اینی که به هر صورت در مثلا محدود کردن قدرت و نفوذ ایران در منطقه، که همیشه ایران به عنوان برگ برنده خودش در مهار فشار آمریکا و اسرائیل ازش یاد کرده، همه کشورها از جمله کشوری که شما یاد کردی دارن اقدام میکنند، حرفی نیست. و خب اگر به مقامات گفته های مقامات اسرائیلی هم استناد بکنیم، بگیم که وزیر دفاع اسرائیل اخیرا اعلام کرد که تقسیم کار کردند، به این معنا که اسرائیل داره به اصطلاح به نوعی با ایران در سوریه برخورد میکنه. و خب ما میبینیم که علارغمی که اونجا روسیه حضور داره و به اصطلاح پوشش هوایی سوریه هم دست روسیه است، ولی همچنان حملات اسرائیلی ها به موازه جمهوری اسلامی و واضح حزب الله ادامه داره. و این حمله هم که اگر شده باشه دیشب به البوکمال به موازه هشت شعبی، اون هم میتونه با توجه که در خاک سوریه بوده میتونه از طرف اسرائیلی ها صورت گرفته باشه. ولی مجموعاً همونطور که شما اشاره کردید، ائتلاف تقریبا فشرده ای در رابطه با این که چجوری حضور ایران رو در منطقه به خصوص در رابطه با متحداش، ضعیف کردن متحداش چه در عرصه نظامی چه در عرصه حضورشون در قدرت لبنان، سوریه و عراق، اینها همه به نظر میاد که خب طرحهای گسترده ای داره پیش میره. و همونطور که اشاره شد، ایران در ارتباط و در آمیزش به اون مسائل مربوط به فشارهای اقتصادی و این حرفا بیش از پیش به مشکلات عدیده روبرو میشه.
حبیب حسینی فرد به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. به دنبال باز شدن مرزهای ترکیه به روی پناهجویان برای راهیابی به اروپا، دولت یونان اعلام کرده تاکنون مانع ورود نزدیک به 43,000 پناهجوی ساکن ترکیه به خاک خود شده است. همزمان رئیس جمهور ترکیه هم جلوگیری دولت یونان در عبور پناهجویان به مرزهای اروپا رو با روش نازی‌ها مقایسه کرده و رهبران آلمان و فرانسه رو فرا خوانده تا برای رایزنی درباره یک توافق‌نامه تازه پناهجویی به استانبول سفر کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
در پی دیدار رئیس جمهور ترکیه با مقام‌های بلندپایه اتحادیه اروپا در شامگاه دوشنبه در بروکسل، دو روزی در مرزهای ترکیه و یونان آرامشی نسبی برقرار بود، ولی هجوم پناهجویان ساکن ترکیه از بعد از ظهر چهارشنبه بار دیگر به مرزهای یونان آغاز شد و چون گذشته مرزبانان و پلیس یونان با پرتاب گاز اشک‌آور پناهجویان را به عقب راندند. این ممانعت بار دیگر رجب طیب اردوغان را خشمگین کرد و در یک سخنرانی تلویزیونی این اقدام دولت یونان علیه پناهجویان را با جنایت نازی‌ها در جنگ دوم جهانی مقایسه کرد و گفت این رفتار تفاوتی با آنچه نازی‌ها پیش از این در اردوگاه‌ها انجام می‌دادند ندارد. سه روز پیش هم رئیس جمهور ترکیه با لحنی تند دولت یونان را خطاب قرار داد و گفت این پناهجویان از ترکیه برای ماندن در آن کشور نمی آیند، بلکه آنها می خواهند عازم دیگر کشورهای اروپایی شوند. اردوغان در ادامه سخنانش مدعی شد دولت یونان پناهجویانی را که موفق شدند به سوی اروپا حرکت کنند جلوی آنها را به طور غیرقانونی گرفته و ضمن اذیت و آزار به ترکیه بازگردند. به دستور رجب طیب اردوغان 13 روز از مرزهای ترکیه به روی پناهجویان برای ورود به اروپا باز شده، ولی آنها تا کنون موفق نشدند وارد یونان شوند. در پایه آماری که دولت یونان منتشر کرده، این کشور تا کنون مانع ورود نزدیک به 43,000 پناهجوی ساکن ترکیه به خاک خود شده. در حالی که بحران پناهجویی در مرزهای ترکیه و یونان بالا گرفته، رجب طیب اردوغان از آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دعوت کرده برای رایزنی درباره یک توافق جدید پناهجویی سه‌شنبه آینده به استانبول بیایند. اردوغان در دیدار شامگاه دوشنبه خود با شارل میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا و اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون این اتحادیه موافقت کرد در توافقنامه 4 سال پیش پناهجویی بازنگری شود و پیمان تازه‌ای به مرحله اجرا درآید. در دیدار بروکسل همچنین جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه مأموریت یافتند همراه با کارشناسانشان قرارداد تازه‌ای برای اجرا تدوین کنند. به گفته وزیر خارجه ترکیه، قرارداد تازه پناهجویی میان کشورش و اتحادیه اروپا میبایستی تا 2 هفته دیگر حالت اجرایی به خود گیرد. در این در حالی است که دولت ترکیه هنوز موافقت نکرده مرزهایش را به روی یونان ببندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
رضا خندان مهابادی، بکتوش آبتین و کیوان باژن، 3 نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، برای اجرای حکم مجموعاً 15 سال و 6 ماه زندان باید تا 2-3 روز آینده خود را به شعبه 1 اجرای احکام معرفی کنند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
3 نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران طی ابلاغیه‌ای که 20 اسفند برای آنها ارسال شده است، به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای شهید مقدسی فراخوانده شدند. شعبه 1 اجرای احکام دادسرا واقع در اوین با ارسال ابلاغیه‌های جداگانه برای رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، آنها را به اجرای حکم مجموعاً 15 سال و 6 ماه زندان احضار کرد. طبق ابلاغیه این 3 نویسنده باید در 2 یا 3 روز آینده خود را به شعبه 1 اجرای احکام معرفی کنند. بکتاش آبتین خود در گفتگوی با رادیو فردا درباره این ابلاغیه و این تصمیم گفت:
من باید بگم که شگفت‌زده نشدم، تعجب نکردم، چون این سیستم رو به درستی میشناسم و میدونم که این سیستم برای جان انسان‌ها و خصوصا کسانی که برای آزادی بیان تلاش میکنن هیچ حرمتی قائل نیست و شاید خیلی هم راضی تر هستش که ما به شکلی در زندان ها ساکت بشیم همیشه و زنده نباشیم. در هر صورت هیچ دلیل منطقی برای این موضوع پیدا نمی کنم. هرچه فکر میکنم میبینم به ضرر خود سیستم هم هست، اما همونطور که عرض کردم من صداقتی در حرف‌های مسئولین به این دلیل که ادعا می‌کنن که زندانیان سیاسی و زندانیان رو دارن مرخص می‌کنن و در حقیقت سلامتی اونها براشون اهمیت داره، تعجب می‌کنم و باور نمی‌کنم این حرفو. تعداد بسیار اندکی از زندانیان آزاد شدن، تعداد بسیاری از آزادی‌خواهان و مبارزان راه آزادی الان در زندان‌ها هستن، جانشون در خطر هستش و بسیار متاسفم که اینو میگم، اما من پیش بینی میکنم که برای هفته‌های آینده با یک وضعیت بسیار بحرانی روبرو خواهیم شد و درک نمیکنم که این تصمیم‌ها چگونه گرفته میشه و اتاق فکر اینها چگونه این تصمیمات رو گیرن و اینها رو در حقیقت اجرا میکنن.
این ابلاغیه در حالی صادر شده است که نگرانی از وضعیت سلامت زندانیان سیاسی به خاطر بحران شیوع کرونا در زندان‌ها باعث نگرانی خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری است و بسیاری خواستار آزادی یا اعطای مرخصی به این زندانیان دست کم تا پایان این بحران شدند. مقامات ایران روز دوشنبه اعلام کردند که جهت جلوگیری از شیوع کرونا تا کنون 70,000 زندانی را به مرخصی فرستادند. با این حال هنوز شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی یا فعالان اجتماعی و حقوق بشر در زندان هستند. رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن، 3 نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، اردیبهشت امسال با رأی دادگاه بدوی هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند. پرونده این 3 عضو کانون نویسندگان پس از اعتراض وکلا به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر ارسال شد. این دادگاه روز شنبه 7 دی ماه اعلام کرد که حکم 6 سال زندان برای رضا خندان و بکتاش آبتین را تایید کرده است و حکم 6 سال زندان کیوان باژن را به 3.5 سال زندان کاهش داده است. اتهام این افراد عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، آماده کردن کتاب پژوهشی درباره تاریخ 50 ساله کانون برای انتشار داخلی، بیانیه‌های کانون، حضور بر مزار جعفر پوینده و محمد مختاری از جان باختگان قتل‌های زنجیره‌ای و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو اعلام شده است.
با پایان گزارش همکارم کیانوش فرید به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda.